14 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی می‌رسانم. نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد برای نخستین بار از مرز 10,000 تومان گذشت. شهرام جزایری هنگام خروج از ایران در مرز بازرگان بازداشت شد. تداوم گرما و وزش باد خطر بروز حریق در جنگل‌های سواحل خزر را افزایش داده است. قیمت دلار در بازار آزاد ایران روز یک شنبه با ثبت رکورد تازه‌ای از مرز 10,000 تومان گذشت. به گزارش ایسنا، در حالی که شهریور سال گذشته قیمت دلار حدود 3,800 تومان بوده، در مدتی کمتر از یک سال نرخ دلار 5 رقمی شده است. همکارم بابک غفوری آذر که این خبر را دنبال کرده الان در استودیو همراه ماست. بابک، جزئیات بیشتر از این افزایش قیمت ها در بازار سکه و ارز چیه؟
به نظر میرسه که یک روز تاریخی دیگر رو داریم در بازار آزاد ارز و سکه ایران تجربه میکنیم. از اون روزهایی است که لحظه به لحظه داره قیمت ها افزایش پیدا میکنه. در چند سال گذشته به طور مقطعی شاهد بودیم که چنین روزهای مختلفی رو بازار آزاد ارز ایران به خودش میبینه. امروز هم ابتدا گزارش ها از رسیدن قیمت دلار به 10,000 تومان بود که بازار در واقع کارشو گفته شد با 10,000 تومان شروع کرده، اما در یک ساعت اخیر باز هم گزارش هایی از افزایش این رقم داره منتشر میشه که حاکی از حتی رسیدن دلار به مرزهای 11,000 تومان داره. این در حالیه که همزمان گزارش میشه که عملا خرید و فروش متوقف شده، باز هم مشابه روزهای دیگری که این افزایش قیمت ها به این صورت جهشی روی میده.
یعنی همچنان صرافی ها در حال کار نیستن، اجازه کار ندارن به اون صورت.
اون که باقی مونده از گذشته هست، اما در مقاطع مختلفی گفته میشد که به صورت موردی اگر کسی رقم های بالا بخواد خرید و فروش های انجام میشه. الان میگن که همون هم مشابه روزهای دیگر که ارز نداریم داره انجام میشه، اما دلالان در حاشیه بازار این رقم ها رو دارن اعلام میکنن. 10,500 تومان به نظر میرسه که قطعی است، اما رسیدن به مرزهای 11,000 تومان جزء اون مواردیه که حالا کسی میگه که قیمت چنده به صورت موردی بهشون میگن. کنارش اما افزایش قیمت ها در بازار طلا و سکه خیلی چشمگیره که حتی خبرگزاری ایسنا لحظات پیش قیمت 4,400,000 تومان برای سکه بهار آزادی رو گزارش کرد. این خیلی رقم تاریخی تازه‌ای محسوب میشه. افزایشش هم از نظر درصدی نسبت به بازار ارز چشمگیرتر نسبت به دیروز که در مرز 3,800,000 تومان نوسان میکرد و الان رسیده به 4,400,000 تومان که افزایش قابل توجهی هست. کنارش هم مثقال طلا داره این افزایشو نشون میده. در مجموع به نظر میرسه که امروز از روزهایی است که در واقع بازار ارز و سکه کاملا همه فضاهای خبری و رسانه‌ای ایران رو تحت تاثیر قرار داده. الان هم در واقع در شبکه‌های اجتماعی که در دقایق دیگر همکاران ما میان و توضیح میدن، همه دارن درباره همین موضوع صحبت میکنن. نشون میده که فضای عمومی جامعه ایران تحت تاثیر این موضوع قرار گرفته.
چه دلایلی برای این افزایش قیمت‌ها میشه عنوان کرد؟
مهمترین دلیلی که داره گفته میشه نزدیک شدن به روزی است که آمریکا اعلام کرده نخستین سری از تحریم‌های اولیه رو برمیگردونه. تا 5 روز دیگر این به این تاریخ میرسیم و گفته میشه تأثیر روانی این نزدیکی باعث این اقدام شده. فراموش نکنیم که خب افزایش تنش‌هایی که میان ایران و آمریکا هم مقام‌های مختلف در روزهای گذشته داشتیم و تبادل نظرهایی که صورت گرفت و نهایتاً هم آخرش هم صحبت‌های سرلشکر قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران بود، اون هم تأثیر گذاشته بر فضا و جو روانی که در بازار اقتصاد ایران پیش اومده. همین امروز آقای محمد کشتیارای عضو اتحادیه طلا و جواهر صحبت کرده، گفته که این افزایش قیمت‌ها در زمان‌های تعطیلی بازارهای جهانی داره روی میده و هیچ تاثیرگذاری خارجی از نظر تغییر قیمت جهانی طلا برای بازار سکه متصور نیستیم و صرفاً تاثیرات روانی تنش‌های سیاسی است که در فضای عمومی ایران داره رخ میده و به نظر میرسه اون انتظارات ایجاد شده باعث شده که فعالان اقتصادی باز هم رجوع کنن به سرمایه‌های مطمئن که ارز و طلا هستش.
واکنش مسئولان تا الان به این افزایش قیمت‌ها چی بوده؟
امروز که هنوز از نظر مسئولان اقتصادی از ها نظر نداشتیم. دیروز عصر مراسم تودیع و معارفه رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد. اونجا آقای ولی‌الله سیف اظهار نظرهایی داشت، درباره عملکرد خودش در مدت 5 سال ریاستش بر بانک مرکزی توضیحاتی داد، اما بیشتر نگاه ها معطوف بود به آقای عبدالناصر همتی، رئیس جدید بانک مرکزی، که ببینن که فعالان اقتصادی ایشون در نخستین اظهار نظر خودشون چه صحبتایی میکنه. بیشتر ایشون در صحبت های خودشون مروری کرده بود بر وضعیت گذشته بازار و مثلا گفته بود وضعیت کنونی بازار محصول عدم تعادل ترازنامه نظام بانکی، بی تدبیری در استفاده از ابزارهای سیاست پولی و سردرگمی در اعمال سیاست‌های ارزی است و گفته بود که برنامه‌های جدید خودش برای کنترل بازار ارز به رئیس جمهور ایران حسن روحانی ارائه داده، اما جزئیات بیشتری رو شرح نداده بود که این برنامه‌ها قراره چه مواردی باشه. شاید سیگنالی که به قول معروف فعالان اقتصادی میگن از اظهار نظرهای این مقام‌های اقتصادی گرفتن اونقدر راضی کننده نبوده که جلوی افزایش قیمت‌ها رو به این شکل خیلی جهشی امروز بگیره.
ممنون از بابک غفوری آذر که ما رو در جریان آخرین تحولات مربوط به بازار سکه و ارز قرار داد. ادامه خبرها. شهرام جزایری، سرمایه‌دار ایرانی که سالها به اتهام فساد اقتصادی در زندان به سر برده در مرز بازرگان بازداشت شد. معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان غربی روز یکشنبه اعلام کرد که شهرام جزایری با مخفی شدن در یک کامیون قصد داشته به صورت قاچاقی از ایران خارج شده و به ترکیه برود. علیرضا رادفر گفته است که ماموران مرزی به کمک دستگاه ایکس‌ری آقای جزایری را شناسایی و دستگیر کردند. سازمان هواشناسی ایران همزمان با پیشبینی افزایش دما در نقاط مختلف کشور در روزهای آینده نسبت به خطر وقوع آتش سوزی ها در جنگل های سواحل خزر هشدار داد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در روز یکشنبه، محمد اسقری کارشناس سازمان هواشناسی با اشاره به تداوم گرما و همزمان وزش باد در سواحل دریای خزر احتمال بروز حریق در جنگل های این منطقه را بسیار زیاد دانست. خب شنوندگان عزیز، حالا از شما دعوت می‌کنم به صدای اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و نظرات خود را با ما و شما در میان گذاشتند.
خود دولت میگه که دلار 4200 تومان که هنوز چند ماهی نگذشته از اون رو اعلام میکنه 4400 تومان. اگر حقوق افرادی که زیر 2 میلیون تومان هست رو 400 دلار بگیریم، باید 80000 تومان دولت بگذاره رو حقوقشون تا برگردن به همون دوران 4200 تومان دلار. چرا این کار نمیکنید؟ مگه منطق سر شما ها نمیشه؟ مگه حساب کتاب بلد نیستید؟ چرا از این طرف دلار رو ببریم بالا، از اون طرف با علم به این که افت کرده زندگی مردم، هزینه زندگی رفته بالا، سطح زندگی اومده پایین، خودتون رو به خواب میزنید؟
الان پول و سکه و ارز اینقدر رفته بالا و دلار رفته 10000 تومان و سکه بهار آزادی رفته بالای نزدیک الان 4 میلیون تومان، چرا پول سوریه الان 8 سال درگیر جنگ و داعش و نمیدونم اون یکی و همه ریختن هجوم کردن به سوریه، آقا چرا پول سوریه تکون نخورده؟ مشکل از تحریم نیست عزیزان من، مشکل از بی ارزجی بی لیاقتی مسئولان بی کفایت ماست که بعضی از مسئولان شاید دلسوز باشن، بیشترشون آقا دلسوز نیستن، تو فکر جیب خودشون هستن که جیبشون رو پر بکنن و در برن.
آقای خامنه ای، شما، من میدونم چرا اینقدر نگران هستید که نفتتون کم فروش بره. اقتدار شما فقط بر نفت و گاز ملت ایران بوده. اگه نفت و گازی ملت ایران نداشتن، اقتداری هم شما نداشتین. اون اقتدار مال مردم ایرانه و زمان پولش باید برای مردم ایران خرج بشه. زمان شما رسیده آقای خامنه.
دعواهای بین ایران و آمریکا، اول از همه تمام اینا به ضرر مردم ایران تموم میشه. درسته که آقای ترامپ میگن که از مردم ایران حمایت میکنن، ولی اگه ایشون از مردم ایران حمایت میکنن، چرا ایرانی‌ها رو توی آمریکا راه نمیدن؟ الان شما ببینید پاسپورت و پول ایرانی هیچ ارزشی نداره خارج از این مرز.
غلامرضا حیدری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه خبرهای مبنی بر اینکه شورای عالی امنیت ملی رأی به رفع حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد داده را به نقل از رئیس مجلس علی لاریجانی رد کرد. محمد حسین کروبی فرزند مهدی کروبی روز گذشته گفته بود که از یک منبع موثق شنیده شورای عالی امنیت ملی ایران رأی به رفع حصر رهبران اعتراضات سال 88 داده است. همکارم رضا جمالی که این خبر را دنبال کرده الان در استودیو همراه ماست تا از جزئیات این خبر بیشتر برام بگه.
سلام کسرا و سلام به شنوندگان گرامی. همونطور که خودت هم اعلام کردی، غلامرضا حیدری نماینده تهران و عضو فراکسیون امید در مجلس امروز به خبرگزاری ایلنا گفتش که این خبر به اصطلاح رفع هست رفع هست در شورای عالی امنیت ملی درست نیست. او هم نقل قول کرده از علی لاریجانی رئیس مجلس. میدونیم که علی لاریجانی عضو شورای عالی امنیت ملی هستش. آقای حیدری گفته که خودش هم شنیده ها شاکی از این بوده که رأی شورای عالی امنیت ملی به رفع حصر بوده، اما این خبر به رغم اینکه خیلی امیدوار کننده بوده به گفته آقای حیدری توی شرایطی که الان وضع کشور قرار داره، فضای ناامیدی و تنش هست، به گفته آقای حیدری میتونست رفع حصر کمک کنه به این فضا، که ظاهرا امروز با علی لاریجانی آقای حیدری گفتگو کرده و علی لاریجانی گفته اصلا در نشست اخیر شورای عالی امنیت ملی هیچ مصوبه‌ای در رابطه با رفع حصر نبوده. خب میدونیم که روز گذشته حسین کروبی فرزند مهدی کروبی گفته بود که از طریق یک واسطه، که اون واسطه هم از اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران، شنیده بود که در نشست اخیر شورای عالی امنیت ملی رأی به رفع حصر داده شده و منتظرن یه مدت بگذره نظر رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای رو هم بشنون، و اگر آیت الله خامنه ای طبق این چیزی که حسین کروبی دیروز مطرح کرده بود و به نقل از این واسطه که اگر آیت الله خامنه ای توی ظرف 10 روز نظری نداشت نسبت به این رأی شورای عالی امنیت ملی، به صورت خودکار این رأی لازم الاجرا میشه و رأی به رفع حصر داده میشه.
رضا، همزمان درباره محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران هم گمانه‌زنی هایی مطرح شده بود که احتمال داره برخی از محدودیت های اعمال شده علیه ایشون برداشته بشه. این خبر چقدر درست بود؟
درباره محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران هم همین خبر رفع محدودیت ها مطرح شده بود. اونم دیروز الیاس حضرتی دیگر نماینده اصلاح طلب مجلس شنیده بود باز هم از اسحاق جهانگیری که در تلاش هستند که محمد خاتمی رو در جلسه‌ای که به گفته او با حضور بزرگان نظام، که منظور اونطور که بزرگان نظام تو ادبیات جمهوری اسلامی هست رهبر جمهوری اسلامی است و برخی دیگه از مقامات ارشد، بیارن و کنار هم بشینن و در رابطه با مشکلات کشور با هم گفتگو کنن، که از اون هم خبری نیست. میدونیم که محمد خاتمی به نوعی پروندهش مستقیم و غیر مستقیم به همین محضورین در اعتراضات سال 88 مرتبطه. نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی محمد خاتمی رو هم به عنوان سران فتنه، همین واژه‌ای که اینها به کار میبرن برای رهبران اعتراضات سال 88، میشناسنش و میگن که او هم در اون اتفاقات دست داشته. محمد خاتمی الان سالهاست که با یه سری محدودیت ها مواجه هست، از جمله ممنوع الخروج، در خیلی از مراسم ها نمیتونه شرکت کنه، براش یه سری محدودیت ها در رفت آمد قرار دادن، که دستگاه امنیتی هست که عمدتا گفته میشه که اطلاعات سپاه است که تو این قضیه دخالت میکنه. با این حال هنوز در رابطه با محمد خاتمی هم هیچ چیز مشخص نیست. این خبر رو هم باز الیاس حضرتی مطرح کرد و همونطور که خبر امروز رو آقای غلامرضا حیدری نماینده مجلس تکذیب کرد در رابطه با میرحسین موسوی، خانم زهرا رهنورد و مهدی کروبی که رفع حصرشون خبرش واقعی نبوده، پس باید همچنان منتظر موند یا ببینیم که خبر رفع محدودیت‌های محمد خاتمی یا تایید یا تکذیب میشه، که هنوز خبری به دستمون نرسید.
ممنون از همکارم رضا جمالی. اما در همین زمینه باقی بمونیم، بکتاش خمسه‌پور همکار دیگرم در این خصوص نظر اردشیر امیر ارجمند از مشاوران میرحسین موسوی رو جویا شده. اردشیر امیر ارجمند از پاریس:
امیدواریم که خبر جدی باشه، صحت داشته باشه و به نتیجه برسه اقداماتی که اگر در جریان هست، زیرا در زمانی که اعتماد مردم به حاکمیت به حداقل رسیده و جناح‌های سیاسی نیز اعتماد مردم رو نمیتونن جلب کنند و معیارهای اخلاقی در جامعه فرو ریخته، آقایان موسوی و کروبی و خان و رهنورد سرمایه‌های نمادین گرانسنگی برای جامعه هستند که میتونن موجب اتحاد ملی و اتفاق ملی و تقویت همبستگی ملی بشن. امیدواریم که این اتفاق رخ بده.
از طرفی قائم مقام حزب اعتماد ملی الیاس حضرتی گفته که اشاره های معاون اول رئیس جمهوری اسلامی یعنی اسحاق جهانگیری به رفع احتمالی محدودیت های محمد خاتمی رئیس اسبق جمهوری اسلامی، در نتیجه این مصوبه آیا فقط محدود به محمد خاتمی میتونه باشه یا اینکه کل کسانی رو که این محدودیت ها طی این سالیان مشمولشون شده خواهد بود فکر میکنین؟
اون خبری که آقای حسین کروبی ازش صحبت کردن مربوط به رهبران جنبش سبز هست، ولی امیدواریم که تمام محدودیت ها نه تنها برای آقای خاتمی و رهبران جنبش سبز، بلکه برای تمام زندانیان سیاسی که بدون هیچ دلیلی سالهای زیادی از عمرشون رو در زندان گذروندن رخ بده و حاکمیت نشون بده که میخواهد به نوع دیگری از حکمرانی فکر بکنه و لزوم نوع دیگری از حکمرانی رو درک کرده. رفع هست، رفع محدودیت از این شخصیت یا آن شخصیت هر چقدر که بزرگ باشه هنگامی مطرح خواهد بود که نحوه نگرش و نحوه عمل حکمرانان در امر حکمرانی تغییر پیدا بکنه.
آقای امیر ارجمند، پس از اعتراضات سال 88 ایران که الان 9 سال ازش میگذره و 8 سال نزدیک 8 سال از بازداشت خانگی رهبران جنبش سبز و همچنین اعمال محدودیت ها علیه محمد خاتمی، اگر فرض کنیم که این مصوبه شورای عالی امنیت ملی طی 10 روز آینده با مخالفت هایی روبرو نشه و به اجرا در بیاد، لازم الاجرا بشه و این محدودیت ها برداشته بشه، چه انتظاری میشه داشت با توجه به شرایط موجود؟ این همه سال گذشته و این مسئله ادامه داشته، آیا این رفع محدودیت ها، برداشته شدن این حصر خانگی، اینها آیا میشه انتظار داشت وضعیت کشور رو عوض کنه؟
امیدواریم که چنین باشه. یعنی به نظر من اگر که حسی سخت اقتدارگرایان به این نتیجه رسیده باشن که ضرورت داره این اتفاق رخ بده، حتما درک کردن که ضرورت داره نحوه حکمرانی در کشور و نحوه اداره کشور تغییر پیدا بکنه و یک بازگشتی به سمت مردم صورت بگیره، بازگشت واقعی برای جلب اعتماد مردم، برای آفرینش جدید امید و اینکه تلاش عزم ملی ایجاد بشه برای مبارزه جدی با فساد که کشور فرا گرفته. مسئله اصلی کشور فسادی که کشور فرا گرفته و هست محدودیت ها یکی از جلوه های این فساد سیستماتیکه. امیدواریم که با رفع هست حاکمیت نشون بده که درک کرده وضعیت رو و میخواد به نوع جدیدی حکمرانی رو انجام بده.
گفتگویی بود با اردشیر امیر ارجمند از مشاوران میرحسین موسوی در پاریس. اما سری بزنیم به پاکستان، کشور همسایه ایران، که این روزها در تب و تاب نتایج انتخابات اخیر در این کشور است و نخست وزیر جدیدش به زودی ادای سوگند خواهد کرد. آخرین تحول پاکستان را مرور می‌کنیم با همکارم حسن جعفری که خبرها در این زمینه را دنبال کرده. حسن، کمیسیون انتخابات پاکستان نتایج رسمی انتخابات چند روز پیش رو اعلام کرده. این نتایج آیا آرایش سیاسی پارلمان آینده را مشخص کرده؟
با سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا، کم و بیش بله، تقریبا سه حزب اصلی که صاحب بیشترین کرسی ها در انتخابات پاکستان در پارلمان پاکستان شدن، ابتدا عمران خان هست با حزب تحریک انصاف به معنی جنبش عدالت که بیشترین کرسی رو به دست آورده، 115 کرسی. این 115 کرسی البته کافی برای تشکیل دولت نیست، به خاطر اینکه پارلمان پاکستان 272 کرسی داره و باید 136 کرسی یک حزب به دست بیاره تا اکثریت به اضافه یک رو داشت داشته باشه برای تشکیل دولت، مجبور هست عمران خان با یک حزب کوچیکتری ائتلاف کنه تا بتونه دولت رو تشکیل بده. حزب نواز شریف با نام مسلم لیگ شاخه نواز هم 64 کرسی به دست آورده در مقام دوم، و سومین حزب هم حزب مردم هست که فرزند بی‌نظیر بوتو نخست وزیر مقتول پاکستان اون رو رهبری میکنه با 43 کرسی. در حال حاضر آنچه که مطمئن هستیم، نخست وزیر آینده پاکستان شخص عمران خان، بازیکن سابق کریکت، تیم ملی کریکت پاکستان خواهد بود که گفته شده دو هفته دیگه مراسم ادای سوگندش برگزار خواهد شد و به احتمال زیاد با یکی از احزاب کوچیک اسلامگرا به نام متحده عمل ائتلاف خواهد کرد.
پس حزب عمران خان به تنهایی قادر به تشکیل دولت نیست.
پارلمان پاکستان، در واقع مجلس سفلای پاکستان، مجموعاً 342 کرسی داره که این 342 کرسی 272 کرسیش مستقیماً با رأی مردم انتخاب میشن، اما 70 کرسی هم داره که اون انتخابی نیست و شامل زنان و اقلیت‌های مذهبی هستند. از این 272 کرسی، چون 136 کرسی رو عمران خان و حزبش به دست آوردن، به تنهایی قادر به تشکیل دولت نیست و مجبور ائتلاف کنه. ببخشید، 115 کرسی که عمران خان به دست آورده.
تأخیر در اعلان نتایج انتخابات ظاهراً به موضوعی بحث‌انگیز تبدیل شده، در این باره لطفاً بگید.
انتخابات چهارشنبه برگزار شد، یعنی 4-5 روز پیش در پاکستان. قرار بود که همون شب، یعنی تا 2 بامداد پنجشنبه، نتایج نهایی انتخابات برگزار بشه، اعلام بشه، اما این اعلام چند ساعت مرتباً به تأخیر افتاد. ابتدا مقام‌های کمیسیون انتخابات گفتن به دلیل آنچه که در سیستم های دیجیتالی گزارش رأی‌گیری از حوزه های انتخاباتی مشکلی به وجود اومده، باعث تأخیر شده. این تأخیرها نهایتاً از بامداد پنجشنبه موکول شد به جمعه، و روز جمعه نتایج نهایی اعلام شد. شماری از احزاب تهدید کردند که تقلب روی داده و ما هواداران اون رو به خیابان میاریم برای اعتراض. برخی احزاب اسلامگرا هم گفتن که مجدداً باید انتخابات برگزار بشه. به هر حال دومین حزب برنده که همون حزب مسلم لیگ شاخه نواز باشه، گفته ما میپذیریم، هرچند به شدت انتقاد و اعتراض کرده نسبت به تأخیری که به وجود اومد در اعلان نتایج انتخابات.
همین تأخیری که رخ داده به هر حال هست و گمانه‌زنی‌هایی هم که شما الان اشاره کردی، اما درباره خشونت‌های پاکستان که در هفته‌های منتهی به انتخابات روی داد، نکته‌ای هست که بگیم؟
بله، این خشونت‌ها از دو ماه پیش تقریباً آغاز شد. هر همایش انتخاباتی به خصوص در ایالت‌هایی که خشونت خیز بوده، از جمله در شهر کویت، در ایالت بلوچستان، در جنوب شرقی پاکستان، در اینجور جاها بمب‌گذاری‌ها، حمله به همایش‌ها، تیراندازی‌ها و کاروان‌های کاندیداها و نامزدها که رد می‌شدند، مرتبشون حمله می‌شد. برآورد شده که بیش از 180 کشته در دو ماه اخیر در همایش انتخاباتی پاکستان جان باختند. حتی در روز رأی‌گیری چهارشنبه گذشته هم روز خونینی بودش و بیش از 100 نفر کشته شدند. و یکی دیگه از خبرها، خود نواز شریف که نخست وزیر پیشین پاکستان بود و ماها در لندن زندگی میکرد، به خاطر محکومیتی که در دادگاه داشت، به محض ورود به کشور برای انتخابات بازداشت شد به همراه دخترش مریم، و در حال حاضر آقای نواز شریف به همراه دخترش حدود دو هفته است که در بازداشت به سر میبره.
ممنون از حسن جعفری همکارم که ما رو در جریان آخرین تحولات مربوط به انتخابات پاکستان قرار داد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب، حالا به رسم همیشه بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. همکارم هومن عسکری از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا همینک اینجا در استودیو با ماست تا برای ما بگه امروز کاربران ایرانی درباره چه مسائلی صحبت می‌کنند و موضوعات داغ در این شبکه‌ها چیست. سلام هومن، سراپا گوش هستی.
درود بر تو شاهین عزیز و سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. خب، برای اون دسته از شنوندگانی که تازه احتمالاً به ما پیوستند، یک توضیح خیلی خیلی مختصر بدم که در رکوردی تاریخی روز یکشنبه بهای هر دلار آمریکا در برابر ریال ایران به 100 هزار ریال، یعنی 10 هزار تومان رسید. قیمت سکه طلا هم 4 میلیون تومان را رد کرد. قیمت دلار در زندگی روزمره ایرانیان و بهای کالاهای دیگر و خدمات آنچنان تأثیری داشته که در ماهای گذشته به اعتراضهای خیابانی و بازداشت ده‌ها تن از معترضان هم منجر شده. تارا در واکنش به این اتفاق و این گذر بهای دلار از 10,000 تومان نوشته که الان دلار 10,000 تومان شد. امروز تقریبا 3 برابر 3 ماه قبل فقیرم. تبریک به مسئولان و مدیران کاربلد. تهنیت به دستای پشت پرده. شاد باش خدمت دلالان محتکر و مفسدان و مختلسان و باندبازها و رابطها و سایر عزیز کرده ها. کاربر دیگری به نام پرژن بوکنرد، اگر درست اسمش رو بخونم، نوشته که دیگه خود بنجامین فرانکلین هم روش نمیشه توی چشمای مردم نگاه کنه. شاید روی اون دلار 100 دلاری، اسکناس 100 دلاری تصویر بنجامین فرانکلین هست، از پدران بنیانگذار ایالات متحده و از پیشروان روشنگری در آمریکا، که اشاره این کاربر به دلار اسکناس 100 دلاری بود. سبا آذرپک دوران زمانی که آقای روحانی برای دور دوم کاندیدا شده بود یک توییتی کرده بود که حالا تعدادی از کاربران با بازنشر این توییت اعتراض کردند به خانم آذرپک و کسانی که هم‌اندیش ایشون هستند. سبا آذرپک در اون دوران نوشته بود که به روزگاری که هر روز صبح سوالمون این بود که دلار چقدر بالا کشید، نیمه راهیم، اشاره به دور اول ریاست جمهوری حسن روحانی، و بر نمیگردیم. حالا کاربران سوال میکنند که پس دوران این اوضاع چه فرقی کرده. امیر حسین کامیار نویسنده در فیسبوک خطاب به مقامهای جمهوری اسلامی نوشته نگران هیچ چیز نباشید، ما دست جمعی در حال استقامتیم و از تماشای شادی عزیزانی که 11 میلیارد یورو به نرخ دولتی گرفته و در بازار به نرخ آزاد فروخته و حدود 60,000 میلیارد تومان آیدی داشتند عمیقا شادیم. نوش جان دارندگان ژن خوب و برخورداران از سفره انقلاب. کاربری به نام ادماس شرقی نوشته که دلار 10,350 تومان، سکه 4,410,000 تومان. جهش 6,200 تومانی دلار تنها در 11 ماه به معنای سقوط 3 برابری سطح زندگی مردم است. برای نمونه یک ایرانی که در شهریور 96 یارانه 45,000 تومانی معادل 12 دلار دریافت میکرد، امروز یک شنبه 7 مرداد 97 یارانه تنها معادل 4.5 دلار دریافت میکند. کاربر دیگری به نام مجید به نکته جالبی اشاره کرده. شاهین نوشته که اگر ورزشگاه 100,000 نفری آزادی رو پر کنیم از تماشاچی، به هر کدوم یکی 1 ریال بدیم، میشه 1 دلار.
بله، در واقع یک بر مقایسه، حالا نمیدونم چجوری بگم، ولی مقایسه تفکر برانگیزی ارائه داده.
دقیقاً 1 ریال واحد پول ملی به هر کدوم از تماشاچیای ورزشگاه 100,000 نفری آزادی بدیم، جمع اینا میشه 1 دلار. کاربر دیگری نوشته که مردم زلزله زده هنوز جای مناسب برای خواب ندارن. مردم خوزستان بی برقی و بی آبی بیتابشان کرده. بحث دلار بیش از 10,000 تومانی یعنی قطع آب و نان، و به باور این کاربر اگر تمام شهرها به جمع اعتصاب کامیونداران بپیوندند، اگر شرکت نفتی های عزیز هم دست به اعتصاب بزنند، به طور حتم این وضعیت تغییر خواهد کرد. یک کاربر دیگری خیلی با طنازی اشاره کرده. شاهین نوشته که 1 دلار دارم، روزی 1,000 تومان تخم میکنه. یک کاربر دیگری نوشته که تو مملکتی که میشد زندگی کرد زنده به گور شدیم، این مملکت با ما تمام نخواهد شد. یک نگاه به نوزاد، کودک و جوان خود بیاندازید، خواهید فهمید که میدان آزادی منتظر ماست. برای فردای فرزندانمان سازش بس است. دلار به 10,000 رسید و آب تمام شد دوست من. و در نهایت کاربر دیگری به نام هادی موسوی نوشته است که قیمت دلار سر به فلک کشیده. دولت اگر بخواد هم نمیتونه کاری بکنه. اون وقتی که باید کنترل نقدینگی میکرد، اون وقتی که باید اصلاح نظام بانکی میکرد، اون وقتی که نباید مطالبات مؤسسات مالی رو پرداخت میکرد، عوض کار علمی کار پوپولیستی کرد. حالا فقط میتونه نظاره‌گر باشه. شاهین، من به رسم همیشه یک تبلیغ کوچیک هم بکنم برای شبکه‌های اجتماعی که اگر که مخاطبان عزیز درباره موضوع داغ امروز، یعنی دلار یا هر موضوع موضوع دیگری نظری داشتند، پیامی داشتند، میتونن به صورت صوتی از طریق شناسه تماس با ما در تلگرام فرداگرام برای ما ارسال کنند.
بله، خبرها و گزارش رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید، telegram.me/radiofarda. ممنون از هومن عسگری که ما رو در جریان مباحث داغ شبکه‌های اجتماعی قرار داد. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 15. با رادیو فردا بمانید.